بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 214 سطر هفتم. استاد مروی. جلسه 92 مورخه 23/12/76.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ثم إن الظاهر أنه لو فرض أن المعلوم بالإجمال كان فعليا من جميع الجهات لوجب عقلا موافقته مطلقا ولو كانت أطرافه غير محصورة. بحث در باب أصالة الاشتغال در مقام اول بود که ما یقین به تکلیف داریم، شک در مکلف به و دوران امر بین متباینین می باشد. مرحوم آخوند فرمودند در این صورت اگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشد، اینجا حکم مولا منجز است و به حکم عقل باید احتیاط کنیم و عقلاً با تکلیف موافقت کنیم. ولی اگر تکلیف مولا فعلی من جمیع الجهات نباشد، اینجا تکلیف منجز نیست، در اطراف می توانیم براءت جاری کنیم. این خلاصه کلامشون. در پایان این بحث سه نکته رو مرحوم آخوند ذکر میکنن. قبل از بیان نکته اول این مقدمه کوتاه رو اشاره میکنه. بارها گفتیم شبه بر دو قسم است، یا محصور است و یا غیر محصوره. شبه محصور این است که اطراف شبه اندک است و محدود است، محصور است و شبهه غیر محصوره این است که اطراف شبهه متعدد است و پراکنده و غیر محصور. مثالش مثل این که من یقین دارم یکی از لبنیاتی های قوم پنیر نجس دار، این میشه شبه غیر محصور. و بعد از این مقدمه نکته اولین است که شیخ انصاری در رسائل فرموده است در جایی که یقین به تکلیف داریم، شک در مکلف و به، اگر شبه محصوره باشد تکلیف منجزه، اگر شبه غیر محصوره باشد تکلیف منجز نیست، میتونی براءت جاری کنی و مرتکب بشی. مرحوم آخوند میفرمایند عنوان محصور بودن یا غیر محصوره ربطی به تنجز تکلیف نداره. بلکه اگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشه، یعنی عسر و حرج نداشته باشه، اضطرار نداشته باشه، خروج از محل ابتلا نداشته باشه، خلاصه اگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشه حکم منجز است و باید احتیاط کنی ولو شبه غیر محصوره باشه. و اما تفاوتی که شبه محصوره با غیر محصوره داره در این است که غالبا شبه غیر محصوره ملازم است با یه عنوانی، با یه خصوصیتی که اون خصوصیت تکلیف را از فعلیت ساقط میکنه. مثلا غالبا چنین است که اگر انسان در شبهه غیر محصوره بخواد احتیاط کنه، خب اصطحرش پیش میاد، لازمش اینه در شهر محل اقامتش هیچ اطعمه‌ای رو تهیه نکن، از بازار چیزی نخره، چون اجمالاً میدونه یکی از پنیر فروشی ها پنیر نجس داره، یکی از نانوایی ها در خمیرگیری رعایت طهارت و نجاست نمیشه و امثال زاد. اگر اینجا بخواد احتیاط کنه عسر و حرج پیش میاد. این عنوان عسر و حرج است که فعلیت تکلیف رو بر میداد، نه عنوان غیر محصوره بودن. نتیجه این شد با ولحاصل مرحوم آخون نتیجه رو به عبارت دیگه بیان میکنن، میفرماین حاصل و نتیجه این است که محصوره بودن و غیر محصور بودن اطراف در تنجز تکلیف تأثیر نمی کنه. چنانچه علم تفصیلی و علم اجمالی در تنجز تکلیف با هم فرق نداشتن، فقط تفاوت این است که گاهی به اون معلوم ما، به اون اطراف شبهه یه آرزه ای آرز می شود که اون آرزه فعلیت تکلیف رو از بین می برد، مثل عسر و حرج، مثل اضطراب. و این عوارض فرقی نمی کنه به شبهه محصورم عارض بشن، تکلیف را از فعلیت می اندازن. به شبهه غیر محصورم عارض بشن، تکلیف را از فعلیت ساقط می کنن. این نکته اول که شاید نزدیک یک صفحه مرحوم آخون اینجا دیگه عبارت پردازی دارن، ولی مطلب تازه ای نداره دیگه غیر از اون چه اشاره شد. ثم ان الظاهر انه لو فرض ان المعلوم بالاجمال كان فعليا من جميع الجهات. ظاهر این است که نکته اول، اگر فرض کردیم در جایی که معلوم بالاجمال ما فعلی من جمیع الجهات است، علم اجمالی داریم، عسر و حرج هم نیست، اضطرار هم نیست، خروج از ابتلا نیست، اینجا واجب عقلا ما احتیاط کنیم، موافقت تکلیف رو جلب کنیم، ولو اطراف شبه غیر محصوره باشه. ظاهر این است که اگه فرض بشه که معلومه به اجمال فعلیه من جمیع الجهاته، لوجب عقلا موافقته، واجب است عقلا با این معلومه به اجمال موافقت کنیم، احتیاط کنیم. اگه شبه وجوبیه همه اطراف رو انجام بدیم، اگه شبه تحریمیه همه اطراف رو ترک کنیم، مطلقا رو تفصیل میکنن، تفصیل میدن، ولو کاند اطرافه غیر محصورته، ولو اطراف شبه غیر محصوره باشه، اگه تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشه، انسان باید احتیاط کنه. اون عنوانی که الان باعث شد فعلیت تکلیف رو برداشت چیه؟ اصل و حرج نه غیر محصوره بودن. به خاطری که غیر محصوره بودن همه جا باعث نمیشه فعلیت تکلیف رو برداره. حرف مرحوم آخون اینه. مرحوم آخون میفرماید شما فعلیت تکلیف رو ربطی به محصوره بودن و غیر محصوره بودن ندید. گاهی، نه همیشه، گاهی. گاه خوب باشه، غالبا هم باشه، ولی مواردی داریم که انسان احتیاط کنه در اطراف شبهه غیر محصوره، باعث چیز نمیشه، باعث بعض بفرمایید که اصل و حرج نمیشه. کسی از زندگیش تنظیم میکنه، اجمالا میدونه یکی 10 تا 50 تا از این تاکسی های قم رسبیه، میگه من سوار تاکسی نمیشم، با اتوبوس میشم، هیچ مشکلی براش ایجاد نمیشه. پس اون عنوانی که فعلیت تکلیف رو برمیداره محصوره بودن و غیر محصوره بودن نیست. اون عنوان اصل و حرج، اختلال نظام، اضطرار، خروج از محل امتلاک، که بعدا در تنبیهات یکی یکی توضیحش میاد. حق مرحوم آخونی. پس لوجب عقلا موافقت او مطلقا، واجب عقلا موافقت کنیم با این تکلیف، با این معلومه بالاجمال مطلقا. مطلقا رو تفسیر میکنن ولو اطراف اون معلومه بالاجمال غیر محصوره باشه. و انما التفاوت، پس شما میخواید بگید فرقی نداره محصوره بودن با غیر محصوره؟ میفرمان نه فرق داره، ولی فرقش اینه که شبهه غیر محصوره گاهی ملازم با یه خصوصیتی است که اون خصوصیت فعلیت تکلیف رو برمیداره. و انما التفاوت بین المحصوره و غیرها، تفاوت بین شبهه محصوره و غیر محصوره، هو ان عدم الحصره، تفاوت این است که غیر محصوره بودن ربما یلازمه، چه بسا ملازم است با یه عنوانی چیزی را که ربما یلازمه ما یمنع عن فعلیت المعلوم، چه بسا ملازمه با یک چیز، با یه عنوانی که اون عنوان منع میکند از فعلیت معلوم بالاجمال، اون عنوان باعث می شود این معلوم بالاجمال ما فعلی نشه، مثل عنوان اصل و حرج، اختلال نظام، ضرورت، نه کونهی فعلیاً لولاه من سائر الجهات، با این که این معلوم بالاجمال ما فعلیست اگر نبوده باشد این ما یمنع از سایر جهات، این من سایر جهات متعلق به اون فعلیاً هست، با بودن این معلوم بالاجمال ما فعلی من سایر الجهات، از سایر جهات فعلیه، ولی اینجا یک خصوصیتی آمده باعث شده که این تکلیف رو فعلی نکنه. و بالجمله، خلاصه کلام، لا یکاد و یر العقل تفاوتن، عقل تفاوتی نمی بیند بین محصوره و غیر محصوره در تنجز و عدم تنجز تکلیف. عقل میگه فرقی نداره، فی ما کان المعلوم و اجمالا فعلی، در جایی که معلوم به اجمال فعلی باشه، یعنی عسر و حرجی نباشه، اضطراری نباشه، خروج از محل ابتلا نباشه، این گونه خصوصیات نباشه، عقل میگه تکلیف فعلی است، فرقی نداره. یبعث المولا نحوه فعلا، بعث میکند مولا نحو اون تکلیف فعلا، یا زجر میکند از او کساله، یعنی فعلا مع ما هو علیه من کثرت اطرافه، با این که اطرافش زیاده، ولی عقل حکم میکند که چون تکلیف فعلی من جمیع الجهات است، اینجا بعث مولا، زجر مولا فعلیست، باید احتیاط کنید. ول حاصل، دوباره مطلب رو به عبارت دیگه بیان میکنند، حاصل این است که ان اختلاف الاطراف بالحصر و عدمه، این که اطراف شبه مختلف باشن در محصور بودن و عدم محصور بودن، اطراف شبه 5 تا باشه یا 500 تا باشه، لا یوجب تفاوتا فی ناحیت العلم، باعث نمیشود تفاوتی را در ناحیه علم شما اجمالا علم دارید. یکی از این 5 مغازه پنیر نجس داره یا یکی از این 200 مغازه پنیر نجس داره، علم اجمالی وجود داره، تکلیف آوره. ولو اوجب تفاوتا، اگه باعث تفاوت بشه، فانما هو فی ناحیه المعلومه، در ناحیه معلومه بالاجمال شما، در فعلیت و عدم فعلیت. اگه شبهه محصوره باشد، در 99% اوقات فعلیه تکلیف. اگه شبهه غیر محصوره باشه، در 90% موارد عرض کنم تکلیف فعلی نیست، چون این معلوم شما یه خصوصیت ویژه پیدا میکنه. ولو اوجب تفاوتن، اگر باعث تفاوت بشود، فانما اون تفاوت در ناحیه معلوم است، در فعلیت بعث و زجر با حرف. اگه شبه محصوره باشه، تکلیف مولا فعلی میشه. و عدمها مع عدمه، و عدم اون عرض کنم فعلیت تکلیف با عدم حصر اون شبهه، اگه غیر محصوره باشه تکلیف فعلی نمیشه. چرا تکلیف فعلی نمیشه؟ اشاره کردم، بعدم اشاره میکنم، به خاطر یک عارضه ویژه که برش عارض میشود. ولا یکاد و یختلف العلم الاجمالی، پس علم اجمالی اختلاف نداره، به اختلاف اطرافش قلتن و کثرتن، در تنجز و عدم تنجز. علم اجمالی محصور بودن یا غیر محصور بودن باعث نمیشه او را از تنجز ساقطش کنه. مالم یختلف المعلوم فی الفعلیه و عدمها بذالک، مادامی که اختلاف پیدا نکند معلوم شما، اون معلوم بالاجمال شما، در فعلیت و عدم فعلیت اون تکلیف، بذالک، به خاطر این غیر محصوره بودن. اگر غیر محصوره بودن تکلیف از فعلیت ساقط نکنه، تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشه، یعنی استقرار نباشه، عسر و حرج نباشه، بازم اینجا تکلیف بر شما هست، باید احتیاط بکنید. پس بنابراین خود محصوره بودن یا غیر محصوره بودن تکلیف رو تغییر نمیده. و قد عرفت آنفن، در بحث دیروزم شناختید که دیروز درسی، انه لا تفاوت بین التفصیلی، علم اجمالی و علم تفصیلی هم در تکلیف آوری فرقی نمی کنن. فقط فرق اینه که گاهی در علم اجمالی تکلیف فعلی نمیشه، چون یک عارضه عارض میشه، ولی در علم تفصیلی تکلیف فعلیه. فقط عرفت آنفا انه لا تفاوت بین تفصیلی و اجمالی در این فعلیت تکلیف، مالم یکن تفاوتی، مادامی که تفاوت در طرف معلوم نباشد. اگر تفاوت به یک خصوصیت ویژه در معلوم شما نباشه، چه علم تفصیلی چه علم اجمالی، تکلیف فعلیست منجزه. فتأمل تعرف، وقد انقدح انه لا وجه الاحتمال عدم وجوب الموافقت القطعیه. نکته دوم، مثل نکته اول، تعریض و اشکال است به شیخ انصاری. شیخ انصاری فرموده است که علم اجمالی برای مخالفت قطعیه، برای حرمت مخالفت قطعیه، علت تامه. یعنی اگه علم اجمالی داشتی، یکی از این دو مایه نجس است، مخالفت قطعیش حرام. ولی مرحوم شیخ فرموده علم اجمالی برای موافقت قطعیه علت تامه نمیشه، که شما حتماً از احتیاط کنید و دست به هیچ یک از این دو مایه نزد. مرحوم آخوند می فرمایند این کلام شیخ انصاری هم باطله، به خاطر این که اگر در مورد علم اجمالی تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشه، اینجا تکلیف منجز است، مخالفت قطعیش هم حرامه، موافقت قطعیش هم واجب، باید 100% امتثالش کن. و اگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات نباشه، مثل این که مورد استقرار باشه، اینجا دیگه انسان تکلیف نداره، مخالفت قطعیش حرام نیست، موافقت قطعیش هم واجب نیست. این هم خلاصه نکته دوم. و اما نکته سوم، نکته سوم در حقیقت مقدمه چینی هست برای تنبیهاتی که در مسئله خواهد آمد. و خلاصه این نکته این است که مرحوم آخوند می فرماید از بیانات گذشته روشن شد که نکته مهم و محوری در علم اجمالی این است که اگر ما یقین داشتیم تکلیفمون فعلی است، باید احتیاط کنیم، و اگر یقین نداشتیم که تکلیف فعلیه، احتیاط لازم نمی باشه. بعد اضافه می کنم که فعلی نبودن تکلیف ممکنه با یکی از این سه علت باشه. علت اول این که همه اطراف شبهه محل ابتلای انسان نباشه. مثلا برا مثال زده ایم، علم اجمالی داره زید یا لباس او یا لباس پزشک جراح در اتاق عمل نجس. خب اینجا یه طرف شبهه محل ابتلاع زید نیست نسبت به لباس خودش، احتیاط لازم نیست، که حالا توضیح و ریزکاری های بحث تو تنبیهات میاد، فعلا اشاره میکنه. مورد دوم، اگر انسان مضطر شد به انجام برخی از اطراف شبه، خود اضطرار باعث می شود که تکلیف از فعلیت ساقط بشه و دیگه احتیاط بر انسان لازم نباشه. مثلا اجمالا می دانست یکی از این دو مایه نجس، قطع خونی درش افتاده، نجس. فردی از تشنگی داره هلاک میشه، مضطر شد یکی از این دو ظرف آب رو اون فرد بیاشام. به مجردی که یک ظرف آشامیده شد، یک مایه آشامیده شد به خاطر اضطراب، نسبت به ظرف دوم مایه دوم اصالت و طهاره جاری میکنه، میتواند از او استفاده کنه. که باز عرض کردیم تفصیلات و ریزکاریاش در تنبیهات میاد. مورد سوم موردی است که انسان اجمالا میداند، مکلف اجمالا میداند، قطع داره یه موضوعی در یه محدوده زمانی وجود میگیره، ولی به تفصیل نمیدونه این موضوع در کدام قسمت از این زمان تحقق پیدا کرد. این مکلف در هر قسمت از زمان شک در موضوع داره، میگه اصل عدم موضوع است، پس حکم رو هم بار نمی کنه. مثالش با مثال مسئله روشن میشه. زنی اجمالا قطع داره که یک هفته از این ماه رو حائض میشه، در طول ماه هم خون میبینه، عادت خودش رو هم کلن فراموش کرد. اینجا نسبت به هر روز از روز اول تا روز آخر، نسبت به هر قطعه از این زمانها شک در موضوع حیض داره، شک داره موضوع محقق شده یا نه، اصل عدم تحقق موضوع است. حکم میکنه که احکام زن حائض بر او بار نیست، بلکه حکم به استحاضه میکنه. پس تا اینجا سه مورد رو بیان کردن که در این سه مورد به خاطر عدم ابتلا، به خاطر استرار، به خاطر شک در موضوع، علم اجمالی تکلیف رو فعلی نمی کنه، مکلف واجب نیست که احتیاط کنه. در پایان می فرمایند در رابطه با این مورد اخیر می فرمایند اگر کسی یقین داره تکلیف برش فعلی شده ولی نمیدونه این فعلیت تکلیف مال این زمانه یا زمان بعدیست، اینجا چون فعلیت تکلیف یقینیست ولو اطراف شبه تدریجیست که امروز و فردا باشه، در اینجا احتیاط کردن واجب است. مثلا زید نذر کرده روز جمعه رو روزه بگیر، با نذر تکلیف فعلی شد، به عهده زید آمد که اوف به نذرت، به نذرت وفا کن. نمدونه امروز جمعه است یا فردا، اینجا چون تکلیف بر زید فعلی شده در زمان امتثال شک داره، زمان امتثال تدریجی است، امروز یا فردا هست، اینجا باید احتیاط کنه، هر دو روز رو روزه بگیره تا یقیناً به وظیفه‌اش عمل کرده باشد. اما به خلاف زن حائض که در اونجا موضوع اون احکام مخصوص مثلا حرمت ورود به مسجد، موضوعش حائضه، تازن این کیفیت رو نداشته باشه حکم برش فعلی نمیشه. در هر روز شک در موضوع داره، چون شک در موضوع داره، شک داره حائضه یا نه، حکم فعلی نداره. چون حکم فعلی نداره احتیاط کردن در هر روز بر او واجب نمی باشد. این سه نکته تمام شد، بعد وارد تنبیهات میشن که نمی رسیم. سیروس که به پایان رسید بعدن قطع داره که با اون علم اجمالی قبلیش مخالفت کرده، درسته؟ حرفیه، یعنی بعد از پایان سیروس. خب اینجا رو میرسیم توضیح هم میدیم که آیا اگر بعد از مضی زمان علم اجمالی انسان بعدن بعد از اینکه زمان علم اجمالی گذشت آدم علم تفصیلی پیدا کرد که آیا در این زمان سابق مخالفت با تکلیف کرده، این علم تفصیلی بعدی مضر یا نه، میرسیم بهش. وقد انقدح انه لا وجهه. نکته دوم از مطالب گذشته مرحوم آخوند میفرمان روشن شد که وجهی نیست برای کلام شیخ انصاری لاحتمال عدم وجوب الموافقت القطعیه، برای اینکه احتمال بدیم واجب نیست موافقت قطعیه در علم اجمالی با حرمت مخالفت قطعیه، بگیم مخالفت قطعیه حرامه ولی موافقت قطعیه با علم اجمالی واجب نیست، فهمان یه حرف باطله. ضرورت ان تکلیف المعلوم اجمالا، تکلیفی که ما علم اجمالی بهش داریم، لو کان فعلی، اگه فعلی من جمعی الجهات، خروج از محل ابتلا نداره، استقرار نداره، عسر و حرج نداره، اینجا مخالفت قطعیش هم حرامه، موافقت قطعیش هم واجبه. لو کان فعلی لوجب موافقت او قطعا، موافقت قطعیه با این تکلیف واجبه، باید احتیاط کنیم در شبه تحریمیه هیچ طرف انجام ندیم، و الا اگه تکلیف فعلی نیست، عسر و حرج، اختلال نظام پیش میاد، اضطرار و امثال ذالک، دیگه مخالفت قطعیش هم حرام نیست. و الا لم یحرم مخالفت قطعیه این تکلیف کذالک ایزن، یعنی حرام نیست مخالفت قطعیش در این صورتی که تکلیف فعلی نمی باشد. این نکته دوم. نکته سوم، و منه ظهر انه، از بیانات گذشته ما روشن شد، انه لو لم یعلم فعلیت و تکلیف، اگر انسان علم به فعلیت تکلیف نداشته باشه، مال علم بهی اجمالاً، با اینکه علم به اصل تکلیف داره اجمالاً علم اجمالی داره که یا لباس خودش و یا لباس پزشک جراح نجسه، با اینکه علم اجمالی داره اما علم به فعلیت تکلیف نداره. حالا علم به فعلیت تکلیف نداره از یکی از این سه تا جهت، اما من جهت عدم الابتلا به بعض اطرافه، یا از این جهت که انسان مبتلای به بعضی از اطراف نیست، مثل مثالی که الان گفتیم، او من جهت الاضطرار، یا از جهت این که انسان مضطر می شود الى بعضها معینه، به این که بعضی از این اطراف مرتکب بشه معینه، او مردده و یا مستر میشه به یکی از این دو. خلاصه استرار هم میفرماید فعلی تکلیف رو بر میداره، چه استرار به یک طرف معین باشه، چه استرار به یک به احد الاطراف مردد باشه. مثالش اینه، در جایی که استرار به فرد معین باشه، فرض بفرمایید دو تا مایعه، یکی سرکه است یکی آبه، انسان اجمالا میدانه یکی از این دو نجسه، بعدن مریضی پیدا میشه داروش سرکه است و به خصوص این طرف مستر میشه که باید این طرف رو مرتکب بشه، وقتی که اون ظرف سرکه رو برداشت آشامید به خاطر دوا، اون مایع دیگه اون ظرف آب میتونه درش اصالت و طهاره جاری کنه، انسان و از او استفاده کنه. این اضطرار به بعضی از اطراف معینن، اون مرددن، مثل این که دو تا ظرف آب در اینجا، یک فردی تشنه است، مضطر به این که احدهما رو مرتکب بشه، یکی رو که برداشت آشامید نسبت به ظرف دیگه انسان اصالت و طهاره جاری میکنه که تفصیلاتش میاد. او من جهت تعلقی به موضوعه، مورد سوم، انسان علم به فعلیت تکلیف نداره از این جهت، از جهت تعلق تکلیف به یک موضوعی که قطع دارد به تحقق این موضوع اجمالا در این شهر، در این ما قطع دارد، در این ما این موضوع برای این خانم محقق می شود، ولی نسبت به هر روز شک در موضوع داره، مثل ایام حیض مستحاضه مثلا، زنی که در طول ماه خون می بینه حکم به استحاضش می شود، این ایام حیض نسبت به هر روز شک که در حیضیت داره اصل عدم حیضیت جاری میکنه. خلاصه در این سه مورد که انسان علم به فعلیت تکلیف نداره، لولم یعلم فعلیت تکلیف، اگه مکلف علم به فعلیت تکلیف نداره، لما وجب موافقتو، جواب اون لو واجب نیست موافقتش. لو حرف تعریف، بله، لو حرف شرط فی مضی و یقل الهها مستقبلا لکن قبل، شرط و جزا میخواد. لو لم یعلم فعلیت تکلیف جزاش لما وجب موافقتو، اگر علم به فعلیت تکلیف انسان نداشته باشه واجب نیست موافقت تکلیف، بلکه جایز مخالفت با تکلیف. و انه نکته آخر اضافه میکنن، اگر علم به فعلیت تکلیف انسان داشته باشه، شک که در زمان امتثال داشته باشه، احتیاط لازمه. و انه لو علم، اگه مکلف علم به فعلیت تکلیف داشته باشه، ولو بین اطراف تدریجیه، مثال که از خارج گفتیم نذر کرده روز جمعه رو روزه بگیره، الان شک دارن اجمالا میدونه یا امروز و یا فردا جمعه است، اطراف تدریجی است، لکان منجزن، اینجا چون علم به فعلیت تکلیف داره تکلیف منجز میشود و وجب موافقت و واجب موافقت با این تکلیف. فان التدرجه، زیرا تدریجی بودن زمان امتثال، لا یمنع عن الفعلیه، مانع از فعلیت تکلیف نمیشود. چرا؟ به خاطر این که مرحوم آخوند میفرماید چنانچه ما تکلیف به امر حالی داریم، امری که الان محقق میشه، اول از آن مولا میگه صلی الان وجوب صلاته، ما تکلیف به امر استقبالی هم داریم. انسانی که الان مستطیع هستش، مولا بهش میگوید حجه، حج انجام بده، و هنوز زمان حج نرسیده، مقدمات چه باید فراهم کنه؟ پس الان تکلیف برش فعلیه، زمان امتثال بعده. اینجا هم الان تکلیف به وجوب نذر فعلیه، زمان امتثال بعده، باید احتیاط کنه. ضرورت انهو کما یصح و تکلیف به امر حالی، به امری که الان وجود میگیره، اول از آن وقتش الانه، کذالک یصح و به امر استقبالی، مولا الان تکلیف رو بر ما فعلی کند به یک امری که بعدا زمانش پیدا میشه، مثل حج در موسم برای مستطیع. کسی که الان مستطیع، حج در موسم برش واجبه، برای الان زمانش نرسیده، الان تکلیف برش فعلی میشه، باید دنبال گذرنامه و امثال ذلک رو بگیره. فهم حالا دقت کنید و حواشی رو نگاه کنید، این فهم در حقیقت تعلق میگیره به اون مورد حیض مستعاذه که مرحوم آخون اشاره کردن، تا بعد توضیح بدیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. صلی الله علیه.